نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران در هفتم دی ماه همراه شما هستیم و خوشحالیم که با شما شب زنده داران در ایرانیم. آزاده احسری هستم، با شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده. بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ترکیه خواستار پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف از عملیات این کشور در سوریه برای پس گرفتن شهر الباب از گروه حکومت اسلامی یا داعش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه در تلویزیون این کشور گفت در ارتباط با عملیات ارتش ترکیه در الباب، ائتلاف بین‌المللی باید به مسئولیت‌هایش به ویژه در جایی که به پشتیبانی هوایی مربوط می‌شود عمل کند. و افزود فقدان این پشتیبانی بدون دلیل قانع کننده پذیرفتنی نیست. ترکیه بخشی از ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ با گروه حکومت اسلامی در سوریه است و جنگنده‌های این ائتلاف از پایگاه اینجرلیک استفاده می‌کنند. ارتش ترکیه در 4 ماه گذشته عملیاتی را برای بیرون راندن افراد داعش از شهر الباب انجام داده و در چند روز گذشته در تدارک حمله نهایی توپخانه و تانک‌های بیشتری را به مرز با سوریه فرستاده و 500 تن از نیروهای ویژه آن نیز در الباب مستقر شدند. حسین کروبی به نقل از پدرش مهدی کروبی خبر داده است که او از سمت دبیر کل حزب اعتماد ملی استعفا داده. حسین کروبی به خبرگزاری ایرنا گفته است که دلیل استعفای پدرش نامشخص بودن پایان حذف و مسائل پیش آمده در روزهای اخیر است. چند روز پیش رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی از سمت خود استعفا داد، ولی تاکنون گزارش‌های زد و نقیضی درباره پذیرش استعفای او منتشر شده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که دلیل اصلی استعفای آقای منتجب نیا اختلاف او با شورای مرکزی حزب بر سر چگونگی همکاری با شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان است. حسین کروبی هم به نقل از پدرش گفته است که نبودن او موجب بروز اختلاف سلیقه در حزب شده. مهدی کروبی شخص دیگری را برای دبیر کلی حزب اعتماد ملی پیشنهاد نکرده است. حزب اعتماد ملی در سال 1384 به رهبری مهدی کروبی و شرکت تعدادی از اصلاح طلبان تأسیس شد. مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفته است که از جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت شده و او باید در این هیئت برای پاسخگویی حاضر شود. آقای پزشکیان روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت علت شکایت جواد کریمی قدوسی انتشار مطالب محرمانه جلسه اخیر وزیر امور خارجه با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس درباره برجام و برخی ادعاهای این نماینده درباره سخنان محمد جواد ظریف است. مسئول پزشکیان افزوده که در آن جلسه آقای ظریف مطلبی را مطرح کرده که در مورد سیاست‌های اتخاذ شده در مورد قانون تحریم‌های ایران یا داماتو بوده و ادعای جواد کریمی قدوسی در این باره که وزیر خارجه توافق برجام را زیر سوال برده و پذیرفته که اشتباه کرده نادرست است و به همین دلیل از او شکایت شده است. مدیر همایشی با عنوان امنیت غذا و سلامت و توسعه در ایران میزان مصرف نان در کشور 6 برابر استاندارد جهانی و لبنیات را نیز تا 1/3 این استاندارد اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری می، شهریار دبیریان مدیر علمی این همایش توضیح داده است که مصرف لبنیات در کشورهای توسعه یافته به 300 تا 500 لیتر در سال میرسد، در حالی که مردم در ایران به طور متوسط سالانه 70 تا 80 لیتر شیر و لبنیات مصرف میکنند. آقای دبیریان با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در کشور افزوده که درصد بالایی از جمعیت ایران دچار کمبود کلسیم و ویتامین دی هستند. و همچنین گفته است که مصرف لبنیات سنتی از عوامل اصلی گسترش تب مال در جامعه است. و اسرائیل برنامه دیدار نخست وزیر اوکراین از این کشور را در اعتراض به رأی مثبت کیف به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد لزوم توقف شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی لغو کرد. به گزارش اسوشیتد پرس وزارت خارجه اوکراین روز دوشنبه در مقابل این اقدام سفیر اسرائیل در کیف را احضار کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با 14 رأی موافق و خودداری آمریکا از دادن رأی این قطعنامه را تصویب کرد. در پیان دولت بنیامین نتانیاهو در اعتراض سفیران آمریکا و 10 عضو دیگر شورای امنیت را احضار کرده و وزیران کابینه را از سفرهای رسمی به این کشورها منع کرده است.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها را شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی از سمتش در این حزب استعفا کرد.
اعلامی که ایشان فرمودن این بود که چون در جریان اخبار و اطلاعات نیستم، با درخواست انصراف آقای منتجب نیا از قائم مقامی حزب موافقت میکنم و از شورای مرکزی میخوام که دبیر کل جدیدی رو انتخاب کنه.
حسین حمدانی، بالاترین مقام نظامی کشته شده در سوریه، نوشته آیت الله خامنه ای شخصاً بر حضور نظامیان در سوریه تاکید داشت.
ایران به سوریه به چشم اولین کشوری پیشقراول مقاومت یاد میکنه، مقاومت در برابر اسرائیل، در برابر استکبار جهانی به قول ایران.
گمان زنی ها درباره سیاست خارجی دولت ترامپ و مواجهه اش با توافق اتمی ایران.
مخالفین معتقد هستند برجام اجازه میده ایران در بعد فنی و تکنولوژیک در صنایع اتمی گام های جاه طلبانه برداره.
و معاون وزیر بهداشت از شناسایی 33,000 مبتلا به ویروس ایدز در ایران خبر داد.
روند انتقال ویروس HIV AIDS در طی سالهای اخیر در حال تغییر بوده. شاید این راهی از طریق اعتیاد تزریقی بوده.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه نمای دور، نمای نزدیک. همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای از حصر خانگی که فرستاده از این سمت استعفا کرده و از اعضای حزب خواسته بدون دخالت عواطف و احساسات درخواست استعفای او را قبول کنند و دبیر کل جدیدی را انتخاب کنند. بر پایه برخی گزارش‌ها استعفای آقای کروبی در پی اختلافات درون حزبی و به دنبال کنارگیری رسول منتجب نیا از قائم مقامی حزب اعتماد ملی صورت گرفته. در همین زمینه بشنوید گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو با محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد.
به نظر من عمده‌ترین دلیل عدم حضور ایشون در شرایط عادی است. ایشون صراحتاً اعلام کردن به دلیل حضور در حصر، حصر 6 ساله و محرومیت از شرایط عادی و فقدان امکان انجام عملیات حزبی و تشکیلاتی، از مسئولیت خودم در حزب استعفا میدم. دلیلش این است که نمیتوانم وظایف خودم اینجا عمل بکنم و در جریان اخبار و اطلاعات نیستم. و دلیل بعدی اختلافاتی که بین دوستان حزب درباره شیوه مواجهات با موضوعات سیاسی و جریانهای همسو و غیر همسو ایجاد شده بود، ایشون رو مجاب کرد که این استعفا رو انجام بده. در حقیقت اعلامی که ایشان فرمودن این بود که چون در جریان اخبار و اطلاعات نیستم، در حقیقت با درخواست انصراف آقای منتجب نیا از قائم مقامی حزب موافقت میکنم و از شورای مرکزی میخوام که دبیر کل جدیدی رو انتخاب کنه و برابر آیین نامه ها و مرام نامه ها به وظایف خودشون عمل بکنن.
آیه جوادی حصار، به اختلافات درون حزبی اشاره کردین و بر پایه برخی از گزارش ها این اختلاف ها به ویژه انتقاد های رسول منتجب نیا مقام حزب اعتماد ملی موجب شد که اول ایشون استعفا بده و پس از آن بود که آقای کروبی استعفا داده. شما که عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هستین، آیا اصولا از این اختلافات خبر داشتین و به نظر شما زمینه اصلی این اختلاف ها چه مسائلی بود؟
اختلاف در هر حزب زنده و پویایی، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، یه امر بدیهی و طبیعی است. اون شیوه مواجهه با اختلاف و مدیریت بحران و مسائل مورد اختلافی است که میتواند ظرفیت و قابلیت آدم‌ها رو نشون بده. به نظر من در همه احزاب جمهوری اسلامی اختلافات وجود داشته و داره. در حزب ما هم چون یه حزب زنده پویای فعال و گستره وسیعی از مطالبات رو داره مدیریت میکنه، خب یه امر بدیهی و طبیعی است. بله، من در جریان اختلافات بودم. عمده‌ترین بحث اختلافی ما حل شده بود، یعنی شیوه مواجهه با جریان‌های سیاسی رو در آخرین انتخاباتی که داشتیم در شورای مرکزی حزبمون حل کرده بودیم. یک کمیته تعاملی تعریف کردیم که در اون کمیته تعامل همین مسائل باید مدیریت میشد و میرفتن با گروه‌ها و جریانات دیگه گفتگو میکردن و نتیجهش هم میوردن به شورای مرکزی حزب ارائه میکردن و تصمیم نهایی رو شورای مرکزی حزب میگرفت. خب حالا دیگه اختلافاتی پیش اومده تا شیوه و متد روش، متد و روش های مواجهه با این موضوعات که متاسفانه دوست ارجمند و عزیزمون جناب آقای منتشبنیا اعلام انصراف کردند و آقای کروبی هم به نظر من از سر ناچاری پذیرفتن، چون پیش بینیشون شاید این بود که ادامه این وضع شاید شرایط رو بدتر کنه، بنابراین با انصراف خودشون از دبیر کلی در حقیقت مسئله قائم مقامی را حل کردن، مسئله اختلافی فیلمارین را هم به یک نحوی هوشمندانه به نظر من حل کردن و مسئله رو احاله کردن به شورای مرکزی که برابر آیین‌نامه ها و اساسنامه حزب بتونن تکلیف ادامه رفتار تشکیلاتی حزب رو در شورای مرکزی تعیین کنن.
حزب اعتماد ملی در سال 84 تأسیس شد و پس از اعتراض ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دفتر اون پلمب شد، اما پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اعضای ارشد حزب از بازگشت اون به عرصه سیاسی خبر دادند و حالا به نظر شما در این شرایط چه کسی احتمالاً هدایت حزب اعتماد ملی رو بر عهده خواهد گرفت؟
من تکمله به صحبت حضرت عالی داشته باشم. حزب اگرچه در تهران دفترش پلمب شد، ولی در بسیاری از استانها حزب فعال بود و هیچگاه به طور کامل حزب تعطیل نشد. حتی در تهران جلسات خانگی و نشست‌های خانگی حزب برگزار می‌شد و شورای مرکزی در خونه‌ها جلساتشون رو دنبال می‌کردند و قبل از 92، یعنی از یک سال قبل از 92 در انتخابات ریاست جمهوری کاملاً گارد عملیاتی و میدانی گرفته بودند و توی مناسبات سیاسی کاملاً حضور داشتند. بیشترین حضور میدانی رو در عملیات انتخابات سال 92 در کل کشور به اذعان همه افرادی که در انتخابات شرکت داشتند، تیم اعتماد ملی در استانهای مختلف داشت و به نظر من حزب خیلی اینجوری نبوده که بعد از 92 تازه شروع کار کرده باشه. حزب همیشه فعال بود، ولی خب یه جایی فکرش پایین‌تر بود، اونم تابع شرایطی و فشارهایی بود که بر حزب وارد می‌شد. اما در شرایط کنونی، حالا اگر قرار باشه که دبیر کلی انتخاب بشه، این تصمیم با شورای مرکزی است که این تصمیم رو انجام بده یا نده، ولی اونطوری که آقای کروبی اشاره کردن و خواستن از حزب که حتما این کار رو بکنید، به احتمال زیاد حزب تن خواهد داد به این که علی‌رغم میل باطنی خودشون دبیر کل جدیدی رو انتخاب کنن. ولی پیشبینی ها این است که تا انتخابات احتمالاً ممکنه یک دبیر کل موقت انتخاب بشه و بعد کنگره برگزار بشه و اگر کنگره برگزار شد شورای مرکزی جدید، اون وقت دبیر کل جدید هم انتخاب کنن. اینا همه احتمالاتی است که من عرض میکنم و برآوردهایی که ممکنه اتفاق بیفته، ولی خوشبختانه حزب هم از حضور خود آقای منتجبنیا بهره منده به عنوان یه عضو که میتونه بعداً دوباره کاندیدای دبیر کلی هم بشه و هم از چهره‌های خیلی خوب و برجسته سیاسی دانشگاهی عضو شورای مرکزی حزب ما هستند.
محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد بود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا با گفتگو می‌کرد در مورد استعفای مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی که در حصر خانگی از سمت خودش استعفا کرده. جزئیات رو در این زمینه البته مثل همیشه میتونید در سایت ما دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز دوشنبه وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران حضور نظامیان ایرانی در عراق و سوریه را دفاع از امنیت ایران خواند. اما در خاطرات حسین همدانی، یکی از بالاترین مقام‌های نظامی کشته شده در سوریه، آمده آیت الله خامنه‌ای شخصاً بر حضور نظامیان ایران در سوریه پافشاری کرده. از جواد کوروش بشنویم.
به گزارش خبرگزاری میزان، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از تمری پستی با تصویر حسین همدانی از جمله گفت دلیل حضور نظامیان جمهوری اسلامی در سوریه و عراق این است که این حضور برای تأمین امنیت منطقه و امنیت ایران است. حسین همدانی از بلندپایه‌ترین فرماندهان سپاه است که حدود یک سال پیش در سوریه کشته شد. وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی در این مراسم همچنین به نیابتی بودن حضور در جبهه‌های جنگ سوریه اعتراف کرد و گفت جریان‌های مخالف حکومت بشار اسد توسط کشورهای منطقه، آمریکا و برخی کشورها مانند ترکیه شکل گرفته است که باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود. هوشنگ حسن‌یاری، تحلیلگر و استاد دانشگاه در کانادا، درباره گفته‌های وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید
ایران به سوریه به چشم اولین کشوری یا کشور به اصطلاح پیشخراول مقاومت یاد میکنه، مقاومت در برابر اسرائیل، در برابر استکبار جهانی به قول ایران یعنی آمریکا، و به همین خاطر هست که ایران گره زده امنیت خود رو به امنیت سوریه و بارها بعضی از مقامات نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی تاکید کردن بر این امر که حاضر نیستن به هیچ روی سوریه رو از دست بدهند. به معنای این سخن این هست که امنیت سوریه و در قدرت ماندن بشار اسد برای جمهوری اسلامی ایران حالت یک امر استراتژیک داره و در نتیجه در صورت سقوط رژیم بشار اسد خود جمهوری اسلامی دچار مشکل جدی خواهد شد. به همین خاطر هست که تاکید شد بعضی وقتا که جمهوری اسلامی حاضر است که خوزستان رو از دست بده ولی سوریه رو از دست نده. تا به این حد حضور بعثی‌ها در قدرت در دمشق برای جمهوری اسلامی مهم هست و در نتیجه تمام کوششی رو که تهران به کار برده تا اینکه بشار اسد در قدرت بمونه نشانه بسیار روشنی است از اهمیت فوق‌العاده‌ای که سوریه به عنوان یک کشور نسبتاً مهم عربی برای حضور ایران در منطقه خاورمیانه فراهم میکنه برای تهران و در نتیجه در قدرت ماندن اسد حالت استراتژیک برای تهران داره.
از سوی دیگر در کتاب خاطرات حسین همدانی که خبرگزاری فارس در 14 مهر ماه امسال فرازهایی از آن را منتشر کرد آمده است که پس از ورود به سوریه مسئولین امنیتی سوریه به ایرانی‌ها اجازه دخالت در ارتش سوریه را نمی‌دادند. این موضوع با آقای خامنه‌ای گزارش شد و خواسته شد که نیروهای اعزامی به سوریه به ایران بازگردند. اما آقای خامنه‌ای پیغام داد که نیروهای ایرانی نباید به ایران برگردند چون سوریه مریضی است که خودش نمی‌داند که مریض است و داروهایش را نمی‌خورد. ایرانی‌ها باید دارو را به آن بدهند و نظارت کنند که داروها را بخورد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان درباره اهمیت نقش ایران در سوریه به رادیو فردا میگوید وضعیت حکومت اسد به ایران نقش بس مهمی در سیاست‌گذاری در سوریه داده است.
حضور پررنگ ایران در سوریه به خصوص حضور نظامیش که برخلاف اون چیزی که گفته میشه مستشاری نیست و در عرصه‌های میدانی هم ایران حضور داشته عملاً یک عامل حیات و ممات شده بود برای رژیم اسد. تا مدت‌ها هم مادامی که این رژیم همچنان با نیروهای دیگه در جاهای دیگه کشور خارج از این که خب حالا با الان باستاس گرفته درگیره همچنان نقش ایران نقش کلیدی براش. ایران الان بیش از پیش حرفش در سوریه برو داره و میتونه به نوعی با توجه به نیازی که رژیم اسد بهش پیدا کرده و نقشی که داشته در نجات این رژیم منویات خودش رو بیشتر پیش ببره، چه از جهت مواضع ضد اسرائیلیش، چه در رابطش با حزب الله و به نوعی در سیاست گذاری دولت اسد در عرصه منطقه ای چه مهم ایفا کنه و به خصوص این حضور گلدرشت البته میتونه عواقب منفی گسترده هم داشته باشه در رابطه با احیای یا مثلا بهبود روابط رژیم با بخشای سنی جامعه. یعنی واقعیتش اینه که الان این بحران در سوریه یه بخشیش برمیگرده به شقاقی که افتاده تو جامعه و به نوعی سنی ها اون رابطه قبلی رو لزوما ندارن با رژیم اسد، هرچند که اقلیت های دیگه همچنان میتونن در اکثریت پشتیبانش باشن. اینه که حضور ایران خودش میتونه در این احیای رابطه نقش منفی بازی بکنه، آنطور که مثلا ما در عراق شاهد بودیم.
همزمان با رونمایی از این تمر، محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر پیشین ایران در سوریه به خبرگزاری میزان از همکاری‌های نزدیک میان مقام‌های سوری و ایرانی در جنگ داخلی سوریه خبر داد. به گفته سفیر پیشین ایران در دمشق، ملاقات‌های سطح بالا گاهی ایجاب می‌کرد که برای تصمیم‌گیری باید تلفنی از تهران کسب تکلیف می‌شد. سفیر پیشین ایران در سوریه به خبرگزاری میزان میگوید رفت آمد مسئولان سوری در سطوح عالی به ساختمان سفارت خارج از تشریفات رسمی صورت میگرفت.
آیت الله خامنه‌ای بر حضور نظامیان در سوریه شخصا تاکید داره. این رو حسین همدانی یکی از مقام‌های نظامی کشته شده در سوریه در خاطراتش نوشته. جواد کوروشی در این زمینه گزارش میداد.
آزادی بیان هم جزء حقوق شهروندی محسوب می شود که رژیم کمونیستی جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در صدد محدود کردن آن به هر طریقی هستند. صحبت کردن و انتقاد از رژیم جمهوری اسلامی در رادیوها و تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور را که بیگانه هم نیستند جرم تلقی کردند. اخلال در تماسحات خط مشترکین و اخطار به آنان در صورت تکرار به دادگاه فراخوانده می شوند در تضاد با حقوق شهروندی است. چون مردم ایران امکان انتقاد از رژیم جمهوری اسلامی را در رادیو و تلویزیون ملی ایران که اینک صدای بیت رهبری و گروه تمامیت خواه شده اصلا ندارند، از هر فرصتی استفاده می کند و صحبتهای خود و انتقادهای خود را از رژیم جمهوری اسلامی در این رادیو و تلویزیون ها بیان می کند.
محاکمه سرداران بزرگ ایران، مهندس میرحسین موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد، اگر به طور علنی باشه سقوط جمهوری اسلامی رو در پی خواهد داشت. فقط 10% مزدوران در سپاه طرفدار رهبری هستن، بقیه بچه های مردم هستن. بچه های سپاه روی مردم خودشون اسلحه باز نخواهند کرد.
این رای گیری شورای امنیت که اسرائیل رو محکوم کرده درسیه برای ما. برای ما ثابت میشه که یه دروغ خیلی بزرگ جمهوری اسلامی لو رفته و اون که صهیونیستا اداره دنیا رو تو دستشون دارن و آمریکا تو دست صهیونیستا است. خواهی آمریکا تو دست صهیونیستا است. برای این رأی شورای امنیت رو وتو نکرده آمریکا.
امنیت دو جنبه داره، یکی امنیت داخلی از یکی امنیت خارجی یا برون مرزی و درون مرزی. درسته ایران امنیت‌های برون مرزی داره ولی امنیت‌های درون مرزی نداره. امنیت‌های درون مرزی امنیت شغلی است، امنیت غذایی است، امنیت بهداشتی است، امنیت بیانی است، امنیت رفاهی است. تعداد کمی از مردم ایرانی امنیت‌ها رو دارن.
در گذشت مایکل را به جامعه هنری جهان تسلیت میگم. روحش شاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. کمتر از یک ماه به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ مانده و موضوع چگونگی سیاست خارجی دولت آینده آمریکا همچنان از مهمترین مسائل مورد بحث محافل سیاسی و رسانه‌ای است. در صدر مسائل خارجی هم سرنوشت توافق اتمی ایران یا برجام و همینطور احتمال لغو تحریم‌ها علیه دولت روسیه قرار داره. از نادر صدیقی بشنویم.
تاریخ آمریکا هرگز به میزانی که امروز درگیر گمانه‌زنی در مورد سیاست‌های یک دولت جدید نبوده است. برخی چنین اشتیاقی را اینگونه توجیه می‌کنند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب یک مدیر و صاحب سرمایه موفق و خارج از حلقه سیاست پیشگان حرفه‌ای واشنگتن است و شیوه نگاه او به سیاست‌هایی که منافع ملی آمریکا را نگاهبانی خواهند کرد متفاوت و کالبدشکافی آنها هم دشوار است. تحلیلگران با این حال دست کم در دو مورد آشکار چنین نظر می دهند که ارثی که در خاورمیانه به دولت ترامپ رسیده وضع آشفته ایست که از یک سو به گفته ری تکیه پژوهشگر ارشد ایرانی تبار در شورای روابط خارجی از استراتژی دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران ناشی شده و دیگری به گفته هفته نامی نیوزویک خطرهای ناشی از لغو تحریم ها ایست که علیه دولت روسیه جاری است. در مورد سیاست‌های مربوط به ایران، ریتکیه در مقاله‌ای که روز دوشنبه در نشنال ریویو منتشر شده، می‌گوید دولت ترامپ نباید به میراث آقای اوباما اندیشه کند، بلکه باید چنین رویکردی را به کلی کنار بگذارد. آقای تکیه در مقاله مشروع خود اضافه کرده که اگر یک آگاهی ناقص تاریخی را خطرناک تلقی کنیم، این امر در دست دولت اوباما به یک سم کشنده تبدیل شده و تمام دستاورد او در توافقی خلاصه شده که بدترین توافق در دیپلماسی کنترل تسلیحاتی آمریکا به شمار می رود و امروزه به لگام گسیختگی حکومت ایران در سراسر خاورمیانه انجامیده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری هم مسئله را اینگونه تحلیل می کند.
دولت جدیدی که به زودی در آمریکا اختیارات کامل را در دست می گیره با مسائل متعددی از جمله یک خاورمیانه‌ای که به تعبیری شخم زده شده روبرو خواهد بود. اما قضیه توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک هم یکی از این مسائل عمده خاورمیانه هست که هنوز روشن نیست چه اولویتی در سیاست خارجی رئیس جمهور منتخب خواهد داشت. در مورد برجام مخالفین معتقد هستند که برجام اجازه میده ایران در بعد فنی و تکنولوژیک در صنایع اتمی گام‌های جاه‌طلبانه برداره و در بعد اقتصادی اجرای برجام یک سیستمی رو که مؤثر بوده و سیستم تحریم‌ها بوده در هم شکسته. بنابراین باید که هر دوتای این بود مورد بررسی مجدد قرار بگیره اگر آقای ترامپ بخواد وارد این قضیه بشه. البته به احتمال زیاد اگر بخواد به هر کدوم از این دو جهت وارد بشه، یعنی لغو یا تجدید نظر، از لحاظ سیاسی و در داخل حمایت داره، به دلیل اینکه کنگره به دفعات حتی با خود برجام هم مخالفت کرده. اما معلوم نیست که حمایت محافل صنعتی و تجاری آمریکا هم پشت سر این قضیه باشه، به خصوص که ما میدونیم که تدوین سیاست خارجی اولویتش تامین منافع ملی هست.
در ایران روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز در مطلبی به قلم منوچهر متکی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی که خبرگزاری مهر نخستان را نقل کرده گفته است که رهبرانی که پنهانی در ایالات متحده حکومت را در دست دارند و امور این کشور را مخفیانه مدیریت می کنند نغمه مخالفت با جمهوری اسلامی و توافق اتمی را سر دادند. سخنی که به نوعی دیگر توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با توافق برجام تکرار می شود. آقای جلیل روشندل:
در مورد مخالفت هایی که در ایران علیه برجام به نوعی البته تداوم داره، ولی محدود هست به یک قشر مشخصی از سیاست گذاران ایران که حالا عمدتاً به عنوان دلواپسان یه موقعی نامیده می شدن، ولی همون خط فکری است و سخنگوهای این قشر غالباً استدلال درستی رو هم مطرح نمی کنن و یک حرفایی که می زنن با هیچ معیار تحقیق و نگرش علمی و سیاست بین المللی جور در نمیاد.
و اما در موضوع همکاری‌های احتمالی دولت آینده آمریکا با روسیه، هفته‌نامه نیوزویک روز دوشنبه مقاله مشروح انتشار داده و طی آن به امکان لغو تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه دولت روسیه توسط دولت ترامپ پرداخته و به خطرهای چند تاکید کرده است. این مقاله که پیش از این در وبسایت انستیتوی امریکن انترپرایز منتشر شده میگوید که رکس تیلرسون وزیر خارجه آینده آمریکا و ژنرال مایک فلین رئیس شورای امنیت ملی در دولت دونالد ترامپ، یکی مخالف تحریم و دیگری معتقد به همکاری‌های واشنگتن مسکو در استراتژی‌های امنیت ملی است. در کنگره آمریکا اما دولت ولادیمیر پوتین مخالفان جدی دارد و از آن جمله از سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا. سناتور مک‌کانل اخیراً گفت که مسلماً تجاوز به امنیت سایبری آمریکا نگران کننده است و او آن را به شدت محکوم می‌کند. ولی ورای موضوع دخالت سایبری روسیه که در میان کادر رهبری دولت آمریکا مورد اختلاف است، هفته‌نامه نیوزویک به مسائل مهم دیگری در ارتباط با نگاه و عملکرد روسیه در اروپا هم تاکید کرده و از آن با عنوان سیاست خارجی تجدید نظر طلبانه پوتین نام برده و در پایان گفته است که ایالات متحده در مجموع باید به اهمیت اشتراک همکاری با اروپا در چارچوب دیدگاه‌های مربوط به نظم جهانی بپردازد.
از نادر صادقی درباره برخی از گمانه‌زنی‌ها در مورد سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ شنیدیم، از جمله روبرو شدن او با توافق اتمی ایران یا برجام و همینطور مسئله احتمال لغو تحریم‌ها علیه دولت روسیه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اگر مطلب یا تصویری دارید که میخواید از طریق تلگرام برای ما ارسال کنید به این نشانی بفرستید: @fardagram. و همونطور که شنیدید telegram.me/radiofarda هم کانال رسمی رادیو فرداست در تلگرام. اما از آمریکا بریم به ترکیه. بازداشت‌های گسترده در ترکیه به علاوه برکنار کردن بعضی از افراد از مشاغل دولتی و همینطور تعطیلی تعداد زیادی از نشریات همچنان ادامه داره. در آخرین حرکت بیش از 1600 تن در ترکیه بازداشت شدند. مجلس ترکیه با اقدام حزب حاکم عدالت و توسعه در اوایل تابستان مسئولیت سیاسی شماری از نمایندگان مجلس را هم لغو کرد. از شاهین بشیری بشنویم.
6 ماه پس از کودتای نافرجام ترکیه، هنوز خبرهایی از دستگیری هزاران تن به اتهامهای گوناگون در این کشور منتشر می شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، نیروهای امنیتی ترکیه هفته گذشته 1682 نفر را به اتهام عضویت در گروههای شبه نظامیان کرد یا گروه حکومت اسلامی داعش و همینطور طرفداری از جنبش فتح الله گلن دستگیر کردند. وزارت کشور ترکیه طی بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده، این اقدام را در جهت نبرد علیه تروریسم توجیه کرده است. این بیانیه دستگیری 426 نفر را در ارتباط با جنبش فتح الله گلن، روحانی منتقد دولت که در آمریکا زندگی می‌کند، گزارش داده و افزوده است که 924 نفر هم به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه و دیگر گروه‌های شبه نظامی دستگیر شدند. بقیه دستگیر شدگان متهم به حمایت و یا همکاری با گروه داعش یا حکومت اسلامی هستند. قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت پیش آمده و دستگیری‌های گسترده در ترکیه معتقد است:
دستگیری‌های اتفاق افتاده در ترکیه به صورت عمده و مجموعه‌ای طبیعتاً در ابتدای امر اتهام زنی است. منتها تا اثبات متهم بودن و یا مجرم بودن طبیعتاً تبعات زیادی رو در جامعه ایجاد می‌کنه، ناامنی‌هایی رو ایجاد می‌کنه و متأسفانه دولت ترکیه سعیش بر این است که مجموعه نفراتی که دستگیر می‌کنه از میان آنها به صورت سوال‌پیچ‌های ضرب‌دری که در چند هفته گذشته رایج شده و این رو در یاد ترکیه هم میبینیم به صندوق‌هایی برسه. افرادی که هم که دستگیر میشن به صورت مجموعه‌ای، اینها در واقع جزو گروه‌هایی بودند که در سال‌های گذشته از ابتدای به اقتدار رسیدن حزب عدالت توسعه تا به امروز در واقع آشناها و همکاران حزب عدالت توسعه بود. منتها امروز به عنوان جبهه مخالف در نظر گرفته شده و هر اتفاقی که در سه جنبه از جریان فکری گلن و یا مخالفت با احزاب مخالف و یا مسائل تروریستی بلا فاصله روی اونها رو میشن و دستگیری ها بر همین اساس به صورت مجموعه اتفاق میفته.
از زمان تلاش برای کودتا تا کنون 110,000 قاضی، آموزگار، پلیس و کارمند دولت از کار تعلیق و یا اخراج شدند. حکومت رجب طیب اردوغان در این حال از زمان کودتا 130 رسانه را در ترکیه تعطیل کرده است. آقای اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیش از این ضمن توجیه دستگیری های گسترده با اشاره به شبکه وابسته به فتح الله گلن گفته بود:
Bu yapının mayasında 200'lük olduğu için پشیمان olduklarını
söyledim. از آنجا که این شبکه بر اساس ریا شکل گرفته، ما تردیدهای جدی نسبت به کسانی داریم که خود را از این کودتا متاسف نشان میدن. آیا این افراد واقعا متاسف هستند؟ نمیخوام کینه توزانه رفتار کنم، ولی واقعا در تشخیص اینکه برخی افراد حقیقتا از این واقعه متاسف هستند یا دارند ریاکاری میکنند مشکل داریم، چون ریاکاری یکی از مشخصه های این خیانتکارانه. ما تمام کلمات این افراد را بررسی میکنیم. ما نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم از میزان هوشیاریمون نسبت به اونها کاسته بشه.
بو تور کیشیلره قارشی گاردمیزی دا سونونا کادر ایندیرمیجیز.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیش از این گفته بود که با ارائه لایحه‌ای از پارلمان ترکیه خواهد خواست تا مجازات اعدام را دوباره به قوانین قضایی بازگرداند. پارلمان ترکیه در سال 2004 و با هدف زمینه‌سازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا، مجازات اعدام را از قوانین قضایی این کشور حذف کرد. اما در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، رئیس جمهوری این کشور چند بار بر لزوم بازگشت این مجازات به قوانین ترکیه سخن گفته است. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت اسلامگرای آن کشور نزدیک به 75,000 نفر را بازداشت و حدود 120,000 نفر از کارمندان نهادهای دولتی را هم اخراج و یا تعلیق کرده است. حکومت ترکیه جنبش فتح الله گلن را به برنامه ریزی و رهبری کودتا متهم کرده. فتح الله گلن، روحانی منتقد دولت که در آمریکا زندگی می‌کند، این اتهامات را رد کرده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید، بیش از 1600 نفر در ترکیه بازداشت شدند. اما در ادامه سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته این کشور خواستار پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف از عملیات ترکیه در سوریه برای پس گرفتن شهر الباب از گروه خلافت اسلامی است. حسین کروبی به نقل از پدرش مهدی کروبی خبر داده او از سمت دبیرکلی حزب اعتماد ملی استعفا کرده و دلیل آن نامشخص بودن پایان حصر و مسائل پیش آمده در روزهای اخیر است. نایب رئیس اول مجلس میگوید از جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد به خاطر انتشار مطالب محرمانه جلسه اخیر وزیر خارجه با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت شده است. اسرائیل برنامه دیدار نخست وزیر اوکراین از این کشور را در اعتراض به رأی مثبت کیف به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل لغو کرد. مدیر همایش امنیت غذا در ایران گفته است مصرف نان در کشور 6 برابر استاندارد جهانی است و لبنیات نصف یا کمتر است و درصد بالایی از مردم از کمبود کلسیم و ویتامین دی رنج می‌برند. به گفته مدیرعامل صنایع شیر 12 میلیون تن از دانش آموزان ایرانی به کمبود انواع ویتامین و کلسیم دچارند و توزیع شیر رایگان در مدرسه به علت بدهی دولت دیگر انجام نخواهد شد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتشار برخی از سخنان وزیر امور خارجه در ارتباط با برجام را در جلسه محرمانه هفته گذشته زیر پا گذاشتن یک سری اصول خواند. صبح دوشنبه پلیس مسکو به دلیل دریافت پیامی مبنی بر بمب‌گذاری در ایستگاه‌های قطار 3 ایستگاه قطار را تخلیه کرد. وزارت کشور ترکیه از دستگیری بیش از 1000 تن از شهروندان این کشور به اتهام ارتباط با جنبش فتح الله گلن خبر داده است. حسین صمدپور فرمانده نیروی انتظامی ارومیه از دستگیری 40 مرد و زن مجرد در یک مهمانی خصوصی در این شهر خبر داده است. بنابر اعلام گمرک در 9 ماه گذشته چین بزرگترین شریک تجاری ایران بوده است. و جورج مایکل خواننده سرشناس بریتانیایی در سن 53 سالگی در آکسفورد شایر در انگلیس درگذشت. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و این برنامه رو ادامه میدیم با دو گزارش و گفتگو درباره ایدز میشنوید و اینکه گفته شده 33,000 نفر مبتلا به این ویروس در ایران شناسایی شدند. در مورد آلودگی هوای تهران و برخی از کلان شهرها میشنوید. خبرهای ورزشی رو داریم. نمای دور نمای نزدیک هم در انتهای مجله پخش میشه. معاون وزیر بهداشت از شناسایی 33,000 نفر مبتلا به ویروس ایدز در ایران خبر داده. علی اکبر سیاری به خبرگزاری ایرنا گفته در نیمه نخست امسال انتقال این ویروس از طریق تماس جنسی 43% بوده. معاون وزیر بهداشت از مرگ بیش از 8,000 نفر از مبتلایان به این بیماری خبر داده. دکتر کامیار علایی مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسان در دانشگاه ایالتی نیویورک در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در مورد این آمار میگه.
این آمار موارد شناسایی شده هست. افرادی که به هر نوعی به مراکز خدمات بهداشتی درمانی یا انتقال خون مراجعه کردن تا حالا 33,000 مورد شناسایی شدن، اما این آمار نشان دهنده موارد واقعی مبتلا به اچ‌آی‌وی ویروس اچ‌آی‌وی نیست. تخمین ها بالای 100,000 مورد مبتلا به اچ‌آی‌وی رو تخمین می‌دهند.
آقای دکتر علایی، معاون وزیر بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که در 15 سال گذشته انتقال ایدز از طریق جنسی تنها 15% رشد داشت، اما در نیمه نخست تنها امسال 43% از انتقال ویروس ایدز از طریق تماس جنسی بوده و این رو یک زنگ خطر جدی برای جامعه ایران تلقی کرده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
بله، روند انتقال ویروس HIV/AIDS در طی سالهای اخیر حال تغییر بوده. شاید این راهش از طریق اعتیاد تزریقی بوده که اون روند انتقال رابطه جنسی محافظت نشده تغییر پیدا کرده که الان حدوداً بیش از 1/3 از موارد جدید شناسایی از طریق رابطه جنسی محافظت نشده است که همین عامل هم باعث شده که موارد جدید ابتلا در بین خانم‌ها افزایش پیدا کنه. حدوداً بیش از 37-8% از موارد جدید مبتلا به HIV در میان خانم‌ها هستند. مهم‌ترین مسئله
که این اعداد نشون میدن افزایش سن ازدواج هست، افراد ازدواج رابطه جنسی فعال هستند اما ممکنه رابطه جنسی محافظت نشده داشته باشند. دوم که 1% از افراد مبتلا از وضعیت ابتلا خودشون اطلاع ندارن، به همین خاطر به صورت ناخواسته به همسر خودشون ویروس رو منتقل میکنن، به همین خاطر باعث شده که موارد هم جدید رابطه جنسی افزایش پیدا کرده باشه و هم در بین خانم ها موارد جدید زیاد شده باشه.
معاون وزیر بهداشت ایران همچنین گفته که در مقایسه با کشورهای پیشرفته برعکس در ایران شیوع این بیماری روند افزایشی داشته و حتی سن ابتلا هم پایین اومده. شما تصور میکنید که علت این چه باشه؟
علتش یکی این که کشورهای توسعه یافته وقتی که ویروس HIV کشف شد برنامه‌های خیلی جامعی رو در لایه‌های مختلف جامعه ارائه کردن و همین مسئله باعث شد که حتی در کشورهای در حال توسعه مثل آفریقا موارد جدید شناسایی کاهش پیدا کنه، ولی در کشورهای مخصوصا خاورمیانه در طی 10 سال گذشته موارد جدید بیش از 50% افزایش پیدا کرده و در ایران هم چون کشوری در منطقه روند انتقال HIV از طریق رابطه‌های جنسی محافظت نشده افزایش پیدا کرده. در گذشته برنامه‌های کنترل HIV در میان معتادین تزریقی در ایران نسبت به کشورهای دیگه رشد خیلی خوبی داشت، اما مشکل اینه که به خاطر انگ بیماری در سایر افراد پرخطر مثل خانم‌های بی‌سرپرست یا افرادی که رابطه جنسی نامتعارف دارند یا محافظت نشده، این مسئله متأسفانه هنوز تابو هست و آموزش به اندازه کافی مخصوصا در بین جوان‌ها در مدارس و در دانشگاه‌ها در زمینه نحوه رابطه جنسی سالم آموزش داده نمی‌شود.
شما به آموزش اشاره کردید. از قضا معاون وزیر بهداشت هم گفته که برای اطلاع رسانی در مورد ایدز با مشکلات و محدودیت‌های فرهنگی مواجه هستیم و نیازمند همکاری جدی رسانه‌ها و دیگر گروه‌های تاثیرگذار هستیم و همزمان گفته همین که بیشتر افراد تیک تیک بمب ساعتی ایدز رو جدی گرفتن خودش جای شکرگزاریه. شما تصور می‌کنید آموزش تا چه حد مهم باشه؟
آموزش فقط رفع تکلیف نیست، فقط دادن پمفلت یا یک سمینار 2 ساعت HIV AIDS نیست، بلکه ما ممکنه در خیلی از گروه های پرخطر 90%شون در مورد HIV اطلاع داشته باشن، اما تغییر آموزش باید در راستای تغییر نگرش و در نهایت تغییر رفتار باشه و برای تغییر نگرش و تغییر رفتار نیاز به برنامه های جامع مداوم و خلاقانه هست. برنامه HIV AIDS تنها منحصر به نهادهای دولتی نیست، نهادهای غیر دولتی مهمترین نقش در کنترل HIV AIDS دارند، به همین خاطر در ایران هم به نظرم جا داره مانند سایر نهادهایی مثل انجمن محک یا کنترل قند خون یا MS یا دیابت باید در زمینه HIV هم فعالتر باشن، سازمانهای بیشتری باشن، امور خیلی بیان کمک کنن و در کنارش هم افرادی که مخاطب عام دارن مثل هنرمندا، هنرپیشه‌ها و ورزشکارا باید وارد این حوزه بشن تا بتونیم این مسئله رو کنترل کنیم.
دکتر کامیار علایی بود، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و حقوق انسان در دانشگاه ایالتی نیویورک. الهه رهان شد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد آماری که اعلام شده از شناسایی 33,000 مبتلا به ویروس ایدز در ایران خبر داده.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
چند سالی هست که فصل‌های پاییز و زمستان در ایران همراه با آلودگی هوا میرسند. اگر روزی این آلودگی فقط تنفس در پایتخت رو دشوار می‌کرد، امروز به تمام شهرهای کشور رسیده. قرار است ایران میزبان اجلاس بین‌المللی گرد و غبار با حضور مسئولان 50 کشور در سال آینده باشد. قرار است درباره مسائل منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار در این نشست جهانی تصمیم گیری شود. اما همین امروز ایران با چنان آلودگی هوا و گرد و غباری دست و پنجه نرم می‌کند که چاره‌ای به جز تعطیلی مدارس و هشدار به گروه‌های حساس ندارد. گزارش‌ها حاکی از راهی شدن بیش از 400 بیمار تحت تأثیر آلودگی هوای تهران به بیمارستان‌هاست. مشهد، تبریز، شیراز و کرمان هم دست کمی ندارند و میانگین شاخص آلودگی هوا روی تابلوهای این شهرها مرز قرمز یا هشدار را رد کرده است. با وجود بارندگی شنبه شب در تهران و مه غلیظ پس از آن که گفته می شود کیفیت هوا را بهتر کرده و ممکن است روزهای آینده با برف و باران بیشتری مواجه شود، اما رئیس اورژانس ایران اعلام کرده در دو روز گذشته تماس‌های گرفته شده با اورژانس به دلیل آلودگی هوا و بیماری‌های تنفسی بیشتر از گذشته شده است. گفته می شود بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و بقیه گروه‌های آسیب پذیر تا حد امکان از منزل خارج نشوند یا از حضور در مناطق پر رفت آمد و هسته‌های مرکزی شهرها و مناطق آلوده خودداری کنند. فعالیت‌های ورزشی هم در فضاهای باز منع شده است. مسئولان می‌گویند بیشتر این آلودگی آن هم در زمان وارونگی هوا در این فصل به دلیل رفت آمد روزانه میلیون‌ها خودرو در شهرهای بزرگ است. مثلا روزی 1,200,000 دستگاه خودرو در کلان شهر 3.5 میلیون نفری مشهد رفت آمد می‌کنند. موضوعی که برخی مسئولان آن را به مجلس و مراتب بالاتری رساندند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید 3 گزارش درباره آلودگی هوا برای رؤسای 3 قوا فرستاده است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اما دست روی عدد و ارقام گذاشته تا شرایط را ملموس‌تر کند. محمد رضا تابش گفته با قیمت فعلی دلار سالانه 80,000 میلیارد تومان هزینه آلودگی هوا به کشور تحمیل می‌شود. هزینه‌ای که به گفته او 3 تا 4 برابر بودجه عمرانی 1 سال 1 دولت است. با وجود این وضعیت و این هزینه‌ها اما قرار است مسئولان و متخصصان ایرانی و غیر ایرانی در 6 ماه نخست سال 96 در اجلاس بین‌المللی مقابله با گرد و غبار در تهران حضور داشته باشند. هنوز معلوم نیست تا آن زمان وضعیت آلودگی هوای ایران به کجا خواهد رسید.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
سرس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای‌دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بله، مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. بعد از این خبرهای سیاسی و اجتماعی سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
میزبانی ایران از رقابت‌های جام جهانی فوتسال به دلیل عدم امضای نامه التزام‌آور برخی از نهادهای دولتی این کشور در حال از دست رفتن است. به نوشته سایت تابناک، در حالی که تنها چند روز تا 10 دی تا پایان مهلت تعیین شده فیفا باقی مانده، بسیاری از فرم‌های مورد نیاز به امضای دولت مردان نرسیده و گرفتن میزبانی جام جهانی فوتسال تقریبا محال شده است. 4 کشور ژاپن، لیتوانی، کاستاریکا و نیوزلند رقیب ایران برای کسب میزبانی جام جهانی فوتسال در سال 2017 هستند. رقابت‌های هفته 15 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز دوشنبه با توقف ذوب‌آهن و شکست خانگی صنعت نفت پیگیری شد. ذوب‌آهن اصفهان بعد از 5 برد متوالی در مشهد مقابل پدیده با تساوی 1-1 متوقف شد، اما با تفاضل گل بهتر نسبت به پیکان به رتبه 3 جدول صعود کرد و صنعت نفت باز هم در آبادان باخت و این بار با 1 گل به تیم گسترش فولاد تبریز. در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 32 امتیاز از 15 مسابقه به عنوان قهرمانی نیم فصل رسیده و تراکتورسازان با 30 امتیاز در رتبه دوم قرار دارند. فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون جهانی این رشته خواست تا علت سقوط 73 پله‌ای تیم ملی زنان این کشور در رنکینگ فیفا را مورد بررسی مجدد قرار دهد. مهناز امیر شقاقی، سرمربی تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا یکی از دلایل مهم سقوط 73 پله‌ای تیم زنان ایران در رنکینگ اخیر فیفا را شرکت نکردن این تیم در رقابت‌های رسمی عنوان کرد. برخی از رسانه‌های ورزشی داخل ایران روز دوشنبه از احتمال جدایی مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال تهران از این تیم به دلیل اختلاف با سرمربی آبی‌ها خبر دادند. رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال در گفتگو با سیما در این باره میگوید:
البته بگم رابطه ایشون با آقای منصوریان یه مقدار رابطه تیره‌ای شده که باید تو چند روز آینده بشینیم صحبت بکنیم که اگه بشه انشالله مشکلشون حل بکنیم.
و در لیگ برتر فوتبال انگلیس که در این ایام تعطیلی پایان سال نو میلادی بدون وقفه ادامه دارد، دوشنبه شب در هفته 18 چلسی با برد 3 برابر بورنموث جایگاهش را در صدر جدول محکم کرد. منچستر سیتی هم با 3 هال سیتی را برد. آرسنال با 1 از صد وست برونویچ گذشت و منچستر یونایتد 3-1 ساندرلند را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و با شما بودیم در طول تقریبا 1 گذشته. این برنامه با خبرهای ورزشی که فریبرز غریب برای ما خوند به پایان میرسه، اما شما میتونید همراه بشید با مهداد قاسمفر و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید در مورد داریوش آشوری و فرهنگستان. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید با ما بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در 3 خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد؟ اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماه‌های مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان از همون فرهنگستان اول یعنی 1814 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تاکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این 3
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز اونجا که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرض کنیم ساختار دولت و وزارت خونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیان از نیمه های دوره ناصری، و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود و بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان‌ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تاثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون، ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی و از جمله مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است. به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، البته اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من. هم همون دوران خب کلی مسخره میکردن، چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان. ولی همین امروزه اون چه که فرهنگستان اول تصویب کرد، حدود شاید 80% جزء زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتاب‌های درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه تری داشت، می‌خواست که همه چیز رو فارسی سره و از مایه های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت. مثلا از نمونه هاش بعضی پیشنهادهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنن برای توسعه زبان. مثلا فرض کنیم پیشنهاد پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار می رهند این پیشوند پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشوند فعالی شده. ولی یه مقدار زیادی مال آنچه که واکنش های عمومی اجتماعی است این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هرچی. و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که ببینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاک نویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره، این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای این موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم، فرهنگستان فعالی هم هست به نسبت، کار هم زیاد کردن، ولی یه مقدار هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزایی. همطور که مصوبات فرهنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه های اداری و بعد به کتاب های درسی و غیره، اساسا نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. اصلا من نمونه شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخدان برجسته‌ای بود و اینا، هم گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم باید جا بیفتن دیگه. مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده. اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خانه هست، اونها پذیرفته میشن. اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی، طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یک کار علمی و فنیه. و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان، و خب زبان ما هم یک زبانیست که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوش آهنگ و خوش نوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتا همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن، باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیری و به کار ببره. و وقتی که اینها به گوش ها آشنا شدن، دیگه اینجور واکنش ها طبیعتاً کمتر خواهد شد. و این همون داستانیه که توی این حوزه زبان های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه سازی علمی در حوزه مثلا شیمی و لوازیه و امثال اینها. خب طبیعتاً این واکنش های تندی هم به اونها میشد. شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری، زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda